أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين، وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام، وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل نزدیک شدیم. یکی از نشانه اخلاص در نماز این است که انسان در ازای نمازی که میخواند توقع پاداش و پاداش از خداوند نداشته باشد، هرچند یقینا خداوند نماز او را بی پاداش نمیگذارد. امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند کمترین نشانه اخلاص آن است که آدمی در اطاعت و عبادت حق کوشا باشد و برای عمل خود ارزشی قائل نباشد و خود را طلبکار خدا نداند، زیرا می داند که اگر خداوند آنگونه که باید از او مطالبه عبادت کند از انجام آن ناتوان خواهد بود. برای همه شما عزیزان نیایش های مورد پذیرش خداوند آرزو میکنیم و از همه شما خوبان التماس های خیر داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن حي على الفلاح، حي على الفلاح. Hey! الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
ومتعه فيها طويلا وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى اللهم صرفني عن الهموم والغموم ووحشة السعادة ووسوسة الشيطان.
قبول باشه اطاعت عبادت شما همراهان ارجمند. در ادامه دعوت میکنم با مجله اقتصادی همراه شوید.
مجله اقتصادی بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون نگرانی از افزایش مشکلات اقتصادی و فقر در افغانستان، از سرگیری صادرات جلغوزه افغانستان به چین، تأثیرات خشکسالی بر کشاورزان افغانستان و برخی خبرهای دیگر می پردازیم. و وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان بار دیگر خواستار آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور از سوی آمریکا شد. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه کابینه طالبان در نامه‌ای به اعضای کنگره آمریکا نوشت: بزرگترین چالش پیش روی افغانستان ناامنی مالی است و ریشه‌های این نگرانی و مسدود کردن دارایی‌های مردم ما توسط دولت آمریکا باز می‌گردد. آمریکا در پاسخ به نامه وزارت خارجه طالبان گفته است که این کشور به طالبان هشدار داده بود که اگر تلاش کند از راه زور در افغانستان به قدرت برسد، کمک ها را قطع خواهد کرد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با خبرنگاران در مورد اوضاع اقتصادی افغانستان و گزارش هایی که در مورد بروز فاجعه احتمالی داده می شود گفت:
مشکلات اقتصادی که نصف از ملت ما زیر خط فقر زندگی می کنه، نه اون نیست، یه 20 سال بوده، حال هم در سالهای اخیر زیادتر شده، یک چیز میراثی است که به ما مانده. و دیگری که جامعه جهانی یا ملل متحد با در عموم آمریکا پول مردم افغانستان را حال هم مسدود کرد، او هم باعث ازی است که جا فقر دست به گریبان مردم باشه. هر صورت ما تلاش می‌ورزیم که مشکلات ما حل شود، زمینه کار با مردم فراهم شود، پروژه های بسیار کلان آغاز شود، مردم افغانستان از وضعیت فعلی بیرون شود و اقتصادشان خوب شود. ما برنامه های داریم، کمک های بشری جریان داره و شده، ذخایری که ما داریم در ارگان های مختلف پر از مواد غذایی و البسه و گپای است که زمستان به کار ما میه، و دیگر هم کمک ها وعده شده که به مردم برسه. انشالله فاجعه نخواهد بود و جلوی خطرات گرفته میشه. دو سه برنامه هست، یکی که عواید ملی ما درستر جمع شوه و در بیت المال بیه، باز درستر استفاده صورت بگیره، یک چیز. دومی که تجار ملی ما، سرمایه‌دارای ما، سرمایه‌گذاری خود را عملاً در افغانستان آغاز بکنن و دست به کار شوند. سومی که بعض از پروژه های بسیار کلان که به امنیت افغانستان منتظر بودن ولی که امنیت آمد، آنها باید آغاز شوند و کارشان انقریب که آغاز میشه. مثلا پروژه تپیس، پروژه کاسا 1000، پروژه دومی ازبکستان است که از خط ریل است افغانستان جور میشه، از ترکمنستان است، پروژه های مختلف و همچنان با جمهوری اسلامی ایران، با کشور ازبکستان بعض از توافقات شده که در افغانستان سرمایه گذاری میکنن و تجارت رشد میدن، همچنان اجازه میدن که تجار افغانستان صادرات از به او کشورها داشته باشه، از طریق آنها به اروپا داشته باشه. اگه یک چیزا عملی آغاز شه، ما مطمئن هستیم که انشالله اقتصاد ما استاد پس به پاستاد میشه. ما در تلاش هستیم که صادرات به تمام ساحات که میره به همه کشورها پس آغاز شه و بیشتر بسازیم صادرات خود. ما باوری هستیم انشالله که مقطعی اگر کدام پرابلم به میان آمده باشه حل بشه.
اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان و برنامه‌های طالبان برای بهبود این وضعیت را شنیدیم. این اظهارات سخنگوی طالبان در حالی بیان شده است که به تازگی سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان و خطر ناامنی غذایی و گرسنگی حدود 20 میلیون نفر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در این زمینه هشدار داده است. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز گفته که نشانه های فاجعه بشری در افغانستان در حال آشکار شدن است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم هشدار داده که 14 میلیون کودک افغان با خطر گرسنگی مواجهند که ممکن است 1 میلیون نفر آنها از گرسنگی جان دهند. همکارم حسینی در همین رابطه گفتگوی کرده با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه کابل، و در ابتدا از وی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط فعلی پرسیده و اینکه چقدر هشدارها و ابراز نگرانی ها در مورد وضعیت معیشتی مردم این کشور جدی است و عملکرد جامعه جهانی و سازمان های بین المللی مربوطه و همچنین طالبان در این زمینه چگونه بوده است.
خب این وزیر تخصصم در گذشته هم در افغانستان در معرض این نارسایی وجود داشت و بعد از او هم که حاکمیت طالبان مستقر شد، نهادهای کمک رسان و امداد رسان و کسایی که دیگر نهادهایی که از مؤسسات غیر دولتی که فعال بودن اینا هم فعالیت خودشان هم قطع کردن. دیگر مؤسسات خصوصی و دولتی و نهادهای دیگر هم که برای مردم یک مقدار خدمات و امکانات فراهم میکنن اونا هم با توجه به نارسایی فعلی متوقف شده است. در حقیقت اما افراد متوسطی که در جامعه ما حداقل معیشت داشتن او هم آدم های ناتوان و در معرض خطر تغییر موضوع و موقف دادن. از این باید نهادهای جهانی که بداخل ناظر بر اوضاع هستند اینا از طریق مطالعات خودشان اینا را ارزیابی میکنند، ولی بیشتر به دنبال تبلیغات هستند تا عمل. باید ملل متحد و نهادها باید فعالتر و سریعتر عمل کنند و پیش از اینکه سرمای زمستان فرا برسه باید اینا اقشار دولای آسیبپذیر که متاسفانه تاکنون چنان توفیقی در این راستا نداشتن. دیگه مشکلی که اینا دارن این است که اینا میخواهند که خود اینا از طریق نهادهای خودشان امکانات را در حقیقت توضیح بکنن که اینا در داخل هم مال او فرصتهای قبلی را ندارن. مؤسسات و نهادهایی که با اینا همکار بودن فعلا هم فعال نیستن. از این بابت این مقدار مشکلات در راستای انسجام کمک ها و همچنین رساندنشان و سازماندهی هم اصلا وجود دارد. متاسفانه جهان افغانستان را کاملا و باد فراموشی سپرده و کاملا بسیار رها کرده ای را به سرنوشت خودی و باور من یک مقدار توجهی و ضمن هم به علاقگی نهادها هست در مورد این سرزمین و این کشور.
طالبان اعلام کردن از ابتدا که خب کشورهای خارجی مخصوصا امریکا دارایی های افغانستان مسدود کرده و یکی از دلایلی که افغانستان دچار مشکلات اقتصادی شده همین موضوع هست، در حالی که این دارایی ها موارد مصرفش چیز دیگه ای هست. بر فرضی که این دارایی های افغانستان آزاد هم شود چقدر میتونه تاثیر بگذاره در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان مخصوصا وضعیت معیشت؟
طالبان در این مورد اطلاعاتی ندارن، اینا نمیدونن که چی واقع است. اساسا ذخایر دارایی بانک مرکزی و برای این است که به طور مثال پول آزاد شد و که آزاد شد بالاخره دولت رو در اختیار میگیره و بالاخره باز هر رقم خاص رو مصرف نه. اون یک بسیار وجود هست پول است که در دست بانک مرکزی. بانک مرکزی با او ابزار در اختیارش میتونه سیاست های پولی خود را تطبیق بکنه در شرایطی که اسعار بلند بره و قیمتش اون را به بازار عرضه میکنه، یک مقدار ثبات پولی را ایجاد میکنه. اگر دلار مثلا ارزشش کم شود یا خب پول ملی را ارزش نشنه که ارزش دلار را بلند بره، ولی در برای سیاست های ثبات پولی یک کشور بغرد میخوره. او در حقیقت مردم افغانستان فقط تشنه اینه میشنن که همین کانال در اختیار ما قرار بگیره که ما از این درست است که بله بانک مرکزی فعلا بسیار زیاد ضرورت داره که این پول در اختیارش قرار بگیره تا اینکه بتونه سیاست های پولی خود را در حقیقت تنظیم بکنه، انسجام ببخشه و همچنین هم قدرت این سیاست گذاری خود را تقویت کنه. اما این پول به این معنا نیست که بطور مثال در خدمت مثلا قرار بگیره در جهت اهدافی بطور مثال امنیتی و بالاخره مصرفی و از مسائل دیگه ای که اینا فکر میکنن. اما همون ابزار هم در حقیقت خودش برای یعنی سیاست های کلان یک مملکت مهم و ضرور است و این پول در حقیقت درست است که قدرت میبخشه بانک مرکزی تا اینکه سیاست های داد و ستد فعالیت های اقتصادی خود را انسجام ببخشه. این واقعیت است که بعد این پول بسیار در دست باشه. اما خب اونا شرایط دارن، شرایط بعد اینا رعایت بکنن دیگه. حالا خود در یک مملکت به طور مثال وقتی که حاکمیت ایجاد میشه حاکمیت باید مسئولیت داشته باشه، در قبال بالاخره پاسخگو باشه در بعضی مسائل. و جامعه بین المللی هم ما در دنیای زندگی بودیم یک حاکمیت به اصطلاح ملی در حقیقت تابع نیازها و شرایط جهانی هم است. از این بابت باید بالاخره همون تعهداتی که صورت میگیره باید شکل بگیره. برای من برای مردم او آزادی هایی را که مردم افغانستان حق دارن اون باید تامین شود. به طور مثال آموزش پرورش، به طور مثال خدمات، به طور مثال تعیین یعنی گمارش افراد در سطح به طور مثال مسئولیت ها. حال این حصار قدرت به هر مفهوم بالاخره سرانجام مشکل خلق میکنه برای هر کشور. به طور مثال شما تعیین ها را ببینید، به طور مثال گمارش افراد را ببینید، افرادی که هیچ تخصصی دونست دانش و آگاهی در هیچ زمینه عملی ندارن اینا میان به طور مثال در انرژی هسته ای به طور مثال کسی که مثلا معلومات مثلا حداقل مثلا مدارسی این را داره و هر سال میاد رئیس یک شفاخانه معلم هم که این نظام بالاخره با او رقم اجاره نمیشه و اشکیل هست بالاخره باید همون چیزی را که اسلام میگه که بالاخره امانت هم به اهل بسکاین معناش ایست که کار به اهل سپرده شد باید افراد از خاصی که توانایی بسته باشن یا بالاخره مخرج شد در دستگاه دستگاه بنازانن چرخی فعالت هاشن از این بابد وقتی که اینا مشکل خلق میشه یا با جهان تعامل سپر مثال صورت نمیگیره خب جهان هم از خود شرایط داره و شرایط باید اینا مسئولیت رو پذیره بگیره از این بابد خب تعهد جهانی نستی افراد از خاصی که در اینجا مثال مثلا حاکمیت بسر از آن مردم است. مردم در حقیقت سیمای خود در یک دستگاه باید ببینن. از این بابت وقتی که حاکمیتی که در او مثلا مشارکتی گسترده اجتماعی وجود نداشته باشه مثلا بعضی ها این ها در حقیقت جهان بالاخره محدودیت خلق میکنن و در افغانستان هم بالاخره جهان این تعهدات خود داره و بالاخره اینا باید با جهان تعامل کنن. دنیا آماده تعامل باید باشه و اینا هم باید تعامل کنن تا اینکه مردم از بودن حاکمیت
دفتر رسانه‌ای والی هرات با نشر خبرنامه‌ای گفته است مولوی نوراحمد اسلامجار والی گروه طالبان در هرات در دیدار با یک بازرگان چینی از سرمایه‌گذاری این کشور در بازار زعفران هرات استقبال کرده است. در خبرنامه آمده رئیس یک شرکت معتبر چینی در سفر به ولایت هرات ضمن تاکید بر اینکه زعفران تولید شده در هرات از لحاظ کیفیت مقام های ارزشمند جهانی را دارد گفته است بازرگانان کشور چین حمایت از زعفرانکاران را در بخش های ترویج و بسته‌بندی از اولویت هایشان می دانند. همکارم فیض احمد محمدی در همین ارتباط بیشتر توضیح می دهد.
مسئولان محلی در ولایت هرات از علاقمندی تاجران و سرمایه گذاران چین به سرمایه گذاری روی توسعه کشت برداشت و بسته‌بندی زعفران هرات خبر دادند. دفتر رسانه‌ای والی هرات با نشر خبرنامه گفته است مولوی نوراحمد اسلامجار والی امارت اسلامی در هرات در دیدار با یک بازرگان چینی از سرمایه‌گذاری این کشور در بازار زعفران هرات استقبال کرده است. در خبرنامه آمده رئیس شرکت معتبر چینی در سفر به ولایت هرات ضمن تاکید بر اینکه زعفران تولید شده در هرات از لحاظ کیفیت مقام‌های ارزشمند جهانی دارد گفته است بازرگانان کشور چین حمایت از زعفرانکاران را در بخش‌های ترویج و بسته‌بندی از اولویت‌هایشان می‌دانند. در این دیدار والی هرات نیز از بازرگانان چینی خواست است که با توجه به کیفیت بالای زعفران هرات، شرکت‌های چینی با سفر به این ولایت غربی و حاصلخیز افغانستان زعفران این کشور را خریداری کنند. در این حال تعدادی از تاجران چینی که به هرات آمدند به منظور سرمایه‌گذاری روی زعفران افغانستان و معرفی آن به بازارهای کشورشان وعده همکاری سپردند. بازرگانان چینی همچنان از علاقمندیشان به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در ولایت قندهار نیز خبر دادند. همین چند روز پیش بود که شماری از کشاورزان و زعفرانکاران ولایت هرات از کاهش شدید برداشت این محصول و افزایش قیمت این گیاه ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند. مسئولان و مقام‌های وزارت زراعت و مؤسسه‌های بین‌المللی باید در این بخش توجه جدی داشته باشند. این کشاورزان هشدار دادند که خشکسالی‌های پی در پی باعث کاهش این حاصلات شده و باید راه چاره‌ای برای آن پیدا شود. در این حال مقام‌های محلی در ولایت هرات با تأکید بر اینکه حمایت از کار کشاورزی و دهقانان در صدر برنامه‌های امارت اسلامی است، گفتند به زودی برنامه‌ای را اجرایی خواهند کرد که در آن بسته‌های حمایتی برای زعفرانکاران شامل است. کاهش صادرات زعفران و بی‌علاقگی کشاورزان برای کشت این گیاه با ارزش، بهای زعفران را در بازارهای محلی هرات افزایش داده است. اگرچه این افزایش قیمت به نفع کشاورزان و زعفرانکاران است، اما برداشت اندک محصول و خالی بودن بازار از گیاه زعفران که بارها مقام نخست از لحاظ برداشت و کیفیت را به دست آورده است، نگرانی‌ها از رکود تجارت این محصول را بیشتر کرده است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، صدور محموله صادراتی جلغوزه افغانستان از طریق دهلیز هوایی به چین از سر گرفته شد. یونس مومند از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با استقبال از آغاز این روند میگوید که در این روند هیچ کمکی از سوی بیرونی ها نشده و توانستیم که بدون کمک خارجی و تلاش اتاق تجارت و وزارت تجارت جلغوزه خود را به چین صادر کنیم. دهلیز هوایی برای صدور کالاهای صادراتی افغانستان در سال 2017 گشایش یافت و نخستین محموله جلغوزه از طریق دهلیز هوایی در سال 2018 صادر شد. این محصول با ارزش افغانستان در چین طرفداران زیادی دارد و سرعت به فروش می رسد. سفیر چین در افغانستان هم پیشتر در این زمینه اظهاراتی داشت. در همین ارتباط همکارم ذبیح‌الله قریشی بیشتر توضیح می دهد.
با تازگی سفیر چین در کابل گفت که 10 فروند تیاره که عامل انتقال جلغوزی سیاه افغانستان به چین بود و کشور چین رسیده و در ظرف چند دقیقه 26 تن از جلغوزی افغانستان در بازارهای چین به فروش رسید و جلغوزی افغانستان یکی از میوه های مورد علاقه و پسند کشور چین است و خریدار عمده جلغوزی افغانستان هم کشور چین محسوب می شود. از 2 سال به این طرف وقتی که افغانستان با چین تماس گرفت و گفتگو صورت گرفت، جلغوزی سیاه افغانستان به چین سالانه انتقال می‌یابد و در بازارهای کابل هم قیمت جلغوزه به تناسب سالهای قبل افزایش یافته که حتی مردم در داخل افغانستان توانمندی خرید جلغوزی سیاه را ندارد. البته این جلغوزه در چند مناطق افغانستان به وافر پیدا می شود. در کوههای پکتیا، پکتیکا و همچنان در لغمان و ننگرهار و یک قسمتی از تگاب کاپیسا جلغوزه فراوان است و البته به دست آوردن این حاصل زمانگیر است و وقت زیاد و هم کار زیاد می‌خواهد. به هر حال قیمتش هم خوب است و مردم از فروش جلغوزه راضی هستند و در وضعیت زندگی مردم تأثیر مثبت و خوب را به جا گذاشته.
نخستین محموله دانه مرغ تولید شده در ولایت ننگرهار به کشور تاجیکستان صادر شد. انجینیر اجمل شمس، مدیر عامل اتاق معادن و صنایع در ولایت ننگرهار گفت یک شرکت تولیدی دانه مرغ توانست نخستین محموله دانه مرغ را به کشور تاجیکستان صادر کند. وی گفت این محموله حاوی 76 تن دانه مرغ می باشد که دارای کیفیت عالی است. شمس از مسئولان حکومت موقت طالبان خواست تا این صنعت را که باعث رشد اقتصاد کشور می شود تقویت کرده و از آن حمایت کنند. قبل از این شرکت صنعتی ذوب‌آهن جاوید افغان چندین بار ماشین‌های تصفیه و پاککاری گندم تولید شده خود را به کشور تاجیکستان صادر کرده بود. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد در افغانستان دست کم 18.8 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. نزدیک به 23 میلیون نفر یا 55% از جمعیت افغانستان تا سال آینده گرفتار بحران غذایی خواهند شد. الن مک‌گروریتی، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان نیز پیش از این هشدار داده بود حدود 8 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان تنها یک گام با گرسنگی فاصله دارند و سونامی فقر، رنج و گرسنگی باور نکردنی در این کشور از کنترل خارج خواهد شد. بر اساس یک گزارش دیگر، سازمان ملل متحد هم با هشدار در زمینه خشکسالی در افغانستان در خصوص اینکه برخی کشاورزان افغان شغل کشاورزی را رها کنند، ابراز نگرانی کرده است. خشکسالی‌ها در جنوب افغانستان بیشتر از مناطق دیگر این کشور بر زندگی کشاورزان تأثیر گذاشته است. همکارم عزیز زاهد در مورد تأثیر خشکسالی بر وضعیت کشاورزان افغانستان به ویژه جنوب این کشور بیشتر توضیح می‌دهد.
در مورد تحولات اخیر افغانستان و به دنبال موج سریع تحولات و تغییرات و حتی تغییرات اقلیمی و طبیعی در افغانستان خوشحالی جاری یک گزارش تازه از سازمان ملل منتشر شده و سازمان ملل هشدار از بحران کشاورزی در افغانستان خبر داده و اعلام کرده که شماری از کشاورزان در افغانستان زمینهایشان را رها می کند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش اعلام کرده است که شماری از دهقانان و دامداران در غرب افغانستان به دلیل گرسنگی و نبود دانه برای کاشت می خواهند زمینهایشان را ترک کنند و این مسئله بحران کشاورزی در افغانستان را به وجود خواهد آورد. ریچارد ترنچارد رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر یک گزارش تازه در مورد میزان گرسنگی و کشاورزی در افغانستان گفته است که به دلیل بحران اقتصادی اکنون این کشور یعنی افغانستان در معرض بحران دهقانی یا کشاورزی قرار دارد. او گفته است که دهقانان یا کشاورزان افغان و دامداران این کشور در غرب افغانستان بدهکار هستند و میخواهند زمینهایشان را رها کنند. ترنچارد همچنین گفته است که هیچ کشاورز نمیخواهد زمین اجداد خود را ترک کند، اما وقت غذا نداشته باشند، غله های از برداشت قبلی نداشته باشند، دانه برای مزارع خود نداشته باشند، وقت دام های رفته باشد چاره نداری. با گفته ترنچارد که در 3 ماه گذشته مشکلات اقتصادی در افغانستان باعث تشدید بحران نقدینه هم تو همچنین میگویند که بانک ها در افغانستان کار نمی کند، تجارت وجود ندارد و افزون بر این کمک های توصیه‌ای که ضربنای اصلی و حیاتی در بخش های صحت، آموزش و کشاورزی در افغانستان بود به حالت تعلیق در آمده است. و گفته رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد برای افغانستان، این سازمان در حال ارائه کمک های کشاورزی در مقیاس گسترده در ولایات افغانستان است، اما وضعیت بدتر می شود. و گفته این مقام سازمان ملل، افغانستان در سال آینده احتمالاً شاهد بزرگترین بحران بشردوستانه جهان در تاریخ خواهد بود. این وضعیت بسیار بد و پرداختن به این بحران انسانی بسیار هزینه بر خواهد بود. این هشدار در حال اصلی سازمان ملل متحد بر مورد بحران کشاورزی در افغانستان مطرح می شود که تحولات اخیر افزون بر خوشحالی سبب شده است که شمار زیادی از دهقانان یا مجبور به فروش زمین های شوند و یا هم زمین هایشان را بایر رها کنند. به نظر می رسد که طالبان با مسائل و مشکلات بزرگتر از این موضوع دست و پنجه نرم می کند و مشکلات بزرگتر از این مسئله برایشان پیش آمده و شاید این مسئله هم در حال یک مسئله بسیار بزرگ و سخت و جدی و سرنوشت ساز است، اما ظاهرا وضعیت سیاسی این گونه مسائل به حاشیه برده است و مسائل داغ‌تر از نگاه سیاسی، اقتصادی و بحران‌های بشری دیگر حتی در مسئله صحت و آموزش برای طالبان هست. مسئله مشروعیت آنان است، رابطه با جهان است، توقف کمک‌ها هستند و بلوکه شدن پول افغانستان است و تجارت افغانستان است، بیکاری هست، مهاجرت ها یا فرار دست جمعی کتلهی از افغانستان است. این مسائل بزرگتر از مسئله کشاورزی دامداری در افغانستان برای طالبان هست و طالبان هم در این عرصه کار بزرگی را کرده هم نمیتواند. افغانستان از سالها به این طرف خصوصا در سالهای اخیر و بعد از شدت نبردها اتکای بزرگش با کمک های جهانی بود که در حال حاضر تقریبا گفته میتوانیم که به شکل مطلق این کمک ها مسدود و مشروط شده است. طالبان هم تا هنوز با آن که نسبت به حاکمیت گذشته نرمش را از خود نشان داده است، اما جهان شرایط خاص برای ادامه کمک‌ها یا کمک‌های جدید دارد که پوره کردن همه این شرایط برای طالبان هم ظاهراً مشکل به نظر می‌رسد. پس باید گفت که مسائل بزرگتر در پیشروی طالبان نسبت به این مسئله است، با آن که این مسئله هم مسئله جدی است و طالبان برای کنترل چنین یک بحران بزرگ امکانات خاص در دست ندارد و خدای نخواسته اگر سال آینده هم در افغانستان سال خوشحالی جدی شود، واقعا کشوری که اتکای بزرگ مردم عامش با زراعت و باغداری هستند و این خوشحالی باعث بحران جدی نیرومند در افغانستان خواهد شد. این کشور در حال حاضر هم چندان موقعیت و شرایط خوبی ندارد. Thank you.
وزارت مالیه طالبان اعلام کرد معاش موقعه 3 ماه گذشته کارمندان دولت را یک جا پرداخت می کند. وزارت مالیه طالبان در بیانیه با اشاره به تلاش ها برای رفع برخی مشکلات فنی اضافه کرد که حقوق کارمندان بازنشسته نیز پرداخت خواهد شد. بر اساس این بیانیه، وزارت مالیه طالبان در 78 روز کاری گذشته بیش از 26 میلیارد افغانی درآمد داشته و این درآمد روز به روز در حال افزایش است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر درباره بحران اقتصادی افغانستان هشدار داد و گفت نظام بانکی و مالی این کشور در آستانه سقوط قرار گرفته است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل افزود برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که وام‌های پرداخت نشده بانکی در بازار اعتباری افغانستان از 30% در پایان 2020 به 57% در سال 2021 افزایش یافته است. وی اظهار کرد برنامه توسعه سازمان ملل تخمین می‌زند با ادامه برداشت پول از حساب‌های بانکی سپرده‌های بانکی در افغانستان تا پایان امسال 40% کاهش یابد. سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد تقاضای کمک مالی این سازمان برای تأمین نیازهای انسانی 11 میلیون نفر در افغانستان با ارزش $606 میلیون به طور کامل تأمین شده است. شنونده های گرامی، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا و صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو آندرلاین دری می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا هفته دیگر و خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی های من مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خالق خوبی ها و زیبایی ها، عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. حال دلتان چطور است؟ امید که هر جایی هستین و صدای ما را میشنوید خوب و صحتمند باشید و همدم همیشگیتان کتاب باشد. و انیس تنهایی امروز خوش آمدید. عزیزان، امروز می‌خواهیم کتاب 100 دست لباس نوشته الانور استس را خدمتتان معرفی کنیم. مترجم این اثر جلیل یاریست و انتشارات اختر آن را چاپ و منتشر کرده است. کتاب 100 دست لباس نوشته الانور استس داستان دختر نوجوانی به نام واندا پترونسکی است که با خانواده لهستانی تبار خود در یکی از شهرهای آمریکا زندگی می کند. خواندن این داستان ما را به یاد این بیت زیبا از سعدی می اندازد. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. در این داستان با کودکی آشنا می شویم که به سبب فقر و نداشتن لباسهای زیبا با تمسخر همکلاسی هایش روبرو می شود. اما او همه نامهربانی هایشان را می بخشد و به آنان عشق هدیه می کند. سالها قبل دختری با الانور استس همکلاس بوده که همواره یک لباس بتن می کرده و به همین سبب همسنفی هایش او را رشخند می کردند. الانور هرگز این بدرفتاری را فراموش نکرده و سالها بعد داستان 100 دست لباس را نوشته که همچنان برای کودکان دوست داشتنی است. این داستان در سال 1945 جایزه نشانه نیوبری را دریافت کرده و در سال 2007 یکی از 100 کتاب منتخب معلمان انجمن آموزش ملی آمریکا شده است. عزیزان با هم قسمت کوتاهی از کتاب 100 دست لباس را می شنویم.
مادلین و پگی جرأت نکردن در خونه سونسانو بزنن یا ازش سراغ خانواده واندا رو بگیرن. به راهشون ادامه می دادن که یهو پیرمرد جلوشون سبز شد. سونسان همه چیش زرد بود. خونه، گربه، شلوار، سیبیل آویزون و موهای ژولیده‌اش. دخترها خودشونو کنار کشیدن و رد شدن. کمی که دور شدن پگی داد زد.
آقای سونسان، میدونین خانواده پترونسکی کجا رفتن؟
سونسان برگشت. مکسی کرد و سرشو تکون داد. زیر لب کلمات نامفهومی گفت. بعدم راهشو گرفت و رفت. دخترها که ترسیده بودن دویدن پایین تپه. به خیابون اصلی ده که رسیدن، وایسادن تا نفسی تازه کنن. مادلین احساس میکرد دیگه هیچی تو دنیا خوشحالش نمیکنه. چون هر بار میخواست بابت چیزی شاد شه، یادش میومد واندا به خاطر اذیت دوستا و سکوت خودش رفته. پگی گفت:
چی کار میشه کرد؟ واندا دیگه رفته. اصلا شاید نقاشیاشو از رو سوال جوابای ما الهام گرفته. وگرنه ممکن بود برنده نشه.
این فکر باعث شد کمی از عذاب وجدان پگی کم شه. اما مادلین بازم ناراحت بود. شب تا صبح خوابش نبرد و به اتفاقای دیروز فکر کرد. مادلین از بس فکر کرد کلافه شد. بالاخره توی تختش نشست و تصمیم مهم می گرفت. این که دیگه در برابر آزار دیگران سکوت نکنه. حتی اگه به قیمت پایان دوستیش با پگی تموم بشه. مادلین حس می کرد بزرگترین تصمیم زندگیشو گرفته.
در این لحظه همراه شوید با همکار کارشناسمان جناب آقای دکتر مرتضی حسینی شاه‌ترابی و صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران، همراهان و دوستان گران قدر و گرامی. درباره تفاوت‌های خاطره و دلنوشته گپ زدیم. اما خاطره چی است؟ خاطره در کاملترین شکل خودش یک تعداد رخداد است که در گذشته رخ داده، یک تعداد رخداد و تجربه که مربوط به زندگی گذشته شخص میشه و حالی شخص او را بیان میکنه. بنابراین خاطرات از مشاهده ها و یاد داشته ها محفوظات آدمی می آید. با یه اوصاف میشه گفت که خاطره یک پدیده است که چند تا ویژگی داره. اول ویژگیش این است که مربوط به گذشته است. یادی از گذشته را در دل خودش داره. مربوط به آینده نمیشه. دوم، مشتمل بر حادثه یا صحنه یا حالتیه. یک رخداد یا یک تصویر یا یک حال ویژه و خاصی است که برای ای آدم اهمیت داشته در گذشته. سوم، رنگ احساس و عاطفه در بیشتری از این خاطرات دیده میشه و اصلا خاطره به این سبب در ذهن میمانه که با احساس و عاطفه صاحب خاطره پیوند خورده، یک تأثیر روانی گذاشته در جان ای صاحب خاطره. دیگری که متکی و متوقف بر مشاهده است، حضور، یعنی که صاحب خاطره در ای رخداد، در ای خاطره حضور داشته، حضور مستقیم. و اضافه همه مطلب ها این که یک ظرف زمان و مکان مشخص داشته، یعنی در یک جای مشخص، یک وقت مشخص این خاطره رخ داده. تمام اینا را که داشته باشه میشه یک خاطره. اما این که اجزای سازنده یک خاطره چی است، باز گپ خواهیم زد. این اندازه که گفتم از ویژگی های خاطره است. سلامت و کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی که دیگر نمیتوانست تحمل کند گفت: اجازه نمیدم به خانوادم تو این کنید. اون بچه‌ای که شما ازش حرف میزنید وقتی بزرگ بشه خیلی خوب میفهمه اصالت چیه و پدر بزرگش چه آدم اصیلی بوده. اون بچه برعکس شما حتما میفهمه اصالت به پول نیست و کسی که نون بازوشو میخوره هم اصیله. آقا خشایار گفت: به هر حال میدونستم آب ما توی جوب نمیره. اگه اصرار نگار نبود هیچ وقت اجازه نمیدادم اینا برات تشریف بیارید. درسته که تو الان صاحب همه چیز هستی، پول و مقام داری، اما اینا به درد دختر من نمیخوره. اما اینا رو دخترم داره. من میدونم تو اگه چشمت دنبال پول من نباشه دنبال اعتبار این خانواده ای. مانی گفت: خوشبختانه قد اعتبار دارم که نیازی به اعتبار شما نداشته باشم. اصلا به خودتون زحمت ندادید در مورد من و خانوادم تحقیق کنید. بله، شما نسل به نسل پولدار بودید، بدون هیچ زحمتی هم به همه چیز رسیدید. اما این چه لذتی داره؟ شما خودتون چی دارین؟ اگه بهتون بگن شما تو این همه عمری که از خدا گرفتید چی به دست آوردین، چی میخواین بگین؟ همه چی از آبا و اجدادتون دارین، اما ما با تلاش خودمون به اینجا رسیدیم، با فکر و زور بازومون، همون چیزی که شما ازش بهره ای نبردید. آقا خشایار که بسیار عصبانی شده بود گفت: از همین الان ببین چطوری داری به من بی احترامی میکنی. میدونستم اینطوری میشه. از قدیم گفتن عاقبت گرگ زاده گرگ میشه. علی رضا گفت: شما انتظار داری ما بشینیم و به توهیناتون گوش بدیم؟ برادرم حق داره، هر کی جای اون بود بدتر از اینا رو بهتون میگفت. به چرقی گذشته برادرمو به تمسخر میگیرین، در حالی که میتونستین از این قضیه و این همه سختی که برادرم کشیده تا به اینجا برسه نتیجه بگیرین که اون واقعا مرد زندگیه. میخوای دخترتون رو بدید به یکی که اصلا نمیفهمه مردونگی چیه، مسئولیت چیه؟ میخوای دومادتون دستش تو جیب پدرش باشه؟ من واقعا نمیفهمم که شما چقدر اصرار میکنید طرفتون از همون پیدایشش پول دار باشه. نمیشه کسی با زحمت پول به دست بیاره؟ آقا خشایار گفت: همه چیز پول نیست، اما برای من اصالت خانوادگی خیلی مهمه. اگه از من بپرسن دامادت کیه، من چی بگم؟ بگم تو قبرستونا کار میکرده و باعث خنده مردم بشم؟ مانی گفت: من به گذشتم افتخار میکنم آقا. اگه اون گذشته نبود منم ازش درس نمیگرفتم و به اینجا نمیرسیدم. نگار که ناراحتی از چهرهش میبارید گفت: بابا شما دارین چی میگین؟ چرا اینجوری میکنین؟ قرار نبود اینجوری حرف بزنین. آقا خشایار گفت: باید بفهمی که اینا لقمه ما نیستن. تو اون همه خواستگار رو رد کردی برای اینکه با این خانواده وصلت کنی؟ نگار گفت: بابا چه ربطی داره؟ من با این خانواده خوشبختم، اونا رو دوست دارم. چرا به این فکر نمی‌کنی که آدمی که از بچگی کار کرده چقدر مسئولیت پذیره؟ اون با تلاش خودش تونسته دکتر بشه و به یه زندگی مرفه برسه. آقا خشایار عصبانی شد و گفت: تو روی پدرت وای میستی؟ اونا مهمترن یا من؟ من به خاطر آینده خودت میگم، درسته که اون از بچگی کار کرده، اما این واقعیت رو عوض نمی کنه. ما از نظر خانوادگی زمین تا آسمون با هم فرق داریم. ما حتی تو نشست و برخاست نوع حرف زدن هم با هم فرق داریم. چرا این چیزها رو نمیفهمی دختر؟ مانی از جایش بلند شد، از بقیه هم خواست که خانه آقا قشایار را ترک کنند. مادر نگار که تا آن موقع سکوت کرده بود گفت: ببخشید، من فکر نمی